و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده افغان درباره طرح و برنامه دور دوم مذاکرات کار را آغاز کرده. کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار می‌گیرد. پاکستان به منبع شکار پرنده‌های کمیاب و تجارت آنها به خلیج مبدل شده است. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر تا هنوز آغاز نشده. طالبان گفتند که در عملات هدفمند دست ندارند و تحسن به خاطر کشته شدن 11 معدنچی در بلوچستان پاکستان ادامه دارد. تفصیل خبرها، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید جلسه های داخلی این هیئت آغاز شده و منتظر طرف مقابل برای آغاز مذاکراتند. غلام فاروق مجروح، یکی از اعضای این هیئت، در پیام ویدیوی خود امروز به رسانه ها گفت:
ما جلسات داخلی خود را شروع کردیم، فقط منتظر این هستیم تا جانب مقابل هم آمادگی خود برای آغاز مذاکرات نشان بده و مذاکرات آغاز شود.
روند گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر 2020 در دوحه آغاز شد. بعد از 3 ماه بعد دو طرف در مورد طرز العمل کاری مذاکرات اصلی به توافق رسیدند. هیئت مذاکره کننده دولت پس از وقفه 3 هفته‌ای برای اشتراک در دور جدید مذاکرات دیروز به قطر رفت. این هیئت گفته که در دور جدید مذاکرات روی آتش بس تاکید می‌ورزد. دو روز پس از اینکه سنی لاگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که طالبان از راه اندازی عملات هدفمند دست بکشند، طالبان امروز اعلامیه نشر کرده و دست داشتنشان را در این عملات رد کردند. در اعلامیه طالبان آمده که از چند به این سو در مناطق مختلف افغانستان عالمان دینی، خبرنگاران و آگاهان سیاسی کشته شدند که این گروه در آن دست ندارد. در اعلامیه گفته شده که این گروه همواره مسئولیت اعمالشان را به عهده گرفته. حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در قتل‌های هدفمند متهم کرده. مقام های ارشد امنیتی گفته که طالبان قطعه خاص به نام عبیده کاروان ساختند که در قتل های هدفمند دست دارند. در بیش از 2 ماه گذشته به شمول الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، 10 خبرنگار و فعال مدنی بر اثر انفجار ماین های مغناطیسی، تیراندازی و عملات کشته شدند. رسانه‌های محلی غور پس از 3 روز وقفه نشرات خود را از سر گرفتند. این رسانه‌ها در اعتراض به کشته شدن بسم الله عادل ایماق، خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور، نشراتشان را به 3 روز متوقف ساخته بودند. معروف سیدی، مسئول رادیوی سرحد، در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت:
ما امروز دوباره نشرات خود از سر گرفتیم، تمام رادیوهای محلی، و ما بی‌طرفانه کار میکنیم و ما از نهادهای ملی و بین‌المللی انتظار داریم که در مقابل قتل خبرنگاران و پرونده های خبرنگاران خاموشی اختیار نکنند و جدی پیگیری بکنند.
بسم الله عادل ایماق روز جمعه در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در غرب شهر فیروزکو کشته شد. مسئولیت قتل او را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. قرار است کمره‌های امنیتی به ارزش $100 میلیون در سراسر شهر کابل نصب شوند. این را دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید. رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی این دفتر، هدف از نصب این کمره‌های امنیتی را بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول، هدف از نصب کمره‌ها امی است.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در فیسبوکش نوشته که ماموریت حمایت قاطع ناتو مصرف نصب این کمره‌ها را به عهده گرفته. اکنون هم از منطقه و جهان تحسن صدها تن در اومه کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به خاطر کشته شدن 11 مدنچی برای چهارمین روز ادامه یافت. در جمع 11 مدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح جانهایشان را از دست دادند، 7 شهروند افغانستان همند. این رویداد یک شنبه گذشته در منطقه مچ در 50 کیلومتری شهر کویته رخ داد. معترضان از به خاک سپردن اجساد کشته شده ها خودداری کرده و گفتند هر زمانی که عاملین این رویداد بازداشت شوند اجساد را به خاک می سپارند. آنها همچنان گفتند تا زمان به اعتراضشان دوام خواهند داد که سررزم این کشور به دیدارشان نیامده باشد. مسئولیت حمله بر معدنچی‌ها را گروه داعش پذیرفته. انتظار می رود کنگرس ایالات متحده آمریکا امروز جلسه مشترک را برگزار کرده و در آن نتایج رأی الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند. این آخرین گام رسمی پیش از مراسم تألیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری است. حداقل 14 سناتور جمهوری‌خواه و حدود 140 عضو مجلس نمایندگان از این حزب گفتند نتایج رأی الکترال برخی از ایالت‌ها را در جلسه امروز به چالش خواهند کشید. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی رسید و رسانه های امریکایی خبر دادند که رافائل وارنوک از حزب دموکرات یکی از 2 کرسی انتخابات دور دوم سنای امریکا را در ایالت جورجیا برنده شده و نخستین سناتور سیاه‌پوست در تاریخ ایالت جورجیا است که در این سمت پیروزی یافته. دموکرات ها همچنان نیاز دارند تا کرسی دوم ایالت جورجیا را هم برای کنترل در سنا برنده شوند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 2 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 6.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده افغان درباره طرح و برنامه دور دوم مذاکرات کار را آغاز کرده است. کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار می‌گیرد. آیا با در نظر داشته بی‌برقی‌های کابل این اقدام مؤثر خواهد بود؟
تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته.
پاکستان به منبع شکار پرنده‌های کمیاب و تجارت آن به خلیج مبدل شده است. با سلام دوباره و شامتان خوش. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته جلسه های داخلی این هیئت آغاز شده و منتظر طرف مقابل برای آغاز مذاکرات هستند. روند گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر 2020، البته سال گذشته، در دوحه آغاز شد. بعد از 3 ماه بحث و گفتگو دو طرف در مورد طرز العمل کاری مذاکرات اصلی به توافق رسیدن. هیئت مذاکره کننده دولت پس از وقفه 3 هفته‌ای برای اشتراک در دور جدید مذاکرات دیروز به قطر رفت. این هیئت گفته که در دور جدید مذاکرات روی آتش بس تاکید می کنه. همکار مهناز نوری جزئیات بیشتر این مطلب داره.
برای آغاز دور دوم مذاکرات در قطر آمادگی ها جریان دارد. روز گذشته هیئت مذاکراتی افغانستان به دوحه قطر رسیدند و انتظار می رود تا هر چه زودتر دور دوم این مذاکرات آغاز شود. وزارت دولت در امور صلح می گوید که هیئت حکومت نشست های میان خود را برای آمادگی این دور آغاز کردند. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
زمونش تیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي تر څو هر څه ژر د دوه
اون په هیئت مذاکراتی افغانستان بحث میانی خود را آغاز کرده است. تیم ما در مورد نشست ها و طرح کار میکنند تا هر چه زودتر نشست های دو طرف برگزار شود. تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان برای برگزاری نشست های مشترک آمادگی کامل دارد. پس از حدود 3 ماه بحث روی کار شد و 21 روز پیش هر دو هیئت یعنی طالبان و از حکومت افغانستان روی کار شد و به توافق رسیدند. پس از آن هر دو طرف به آجندای پیشنهادی خود را به یکدیگر سپرده و فیصله شد تا در مورد آجندای سپرده شده با رهبرانشان مشورت و رایزنی کنند و به وقفه بروند. تلاش کردیم تا در این مورد در مورد آغاز دور دوم مذاکرات صلح با طالبان نیز گپ بزنیم و دیدگاه آنان را نیز بپرسیم، اما با تلاش زیاد تا کنون موفق نشدیم. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان اکنون در کابل است و با مسئولان و سیاسیون افغان مصروف گفتگو است. آقای خلیلزاد روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی دیدار کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در جریان این دید و بازدیدها آقای خلیلزاد ناوقت دیروز با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و برخی از مسئولان دیگر نیز دیدار داشته است. قرار است زلمه خلیلزاد پس از سفرش به کابل و ترکمنستان و پس از آن به دوحه پایتخت قطر برود.
شنیدین که وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان درباره طرح و برنامه دور دوم مذاکرات کار آغاز کرده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای تامین امنیت کابل کمره‌های پیشرفتی امنیتی در این شهر نصب میشه. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگه که نصب کمره‌ها در تامین امنیت و جلوگیری از جرم‌های جنایی مفید واقع خواهد شد. این در حالی است که وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی باشنده‌های کابل به حد نگران ساخته در اواخر. همکارم جزئیات بیشتر داره.
افزایش رویدادهای امنیتی و جنایی در شهر کابل حکومت را واداشته که کمره‌های بیشتر امنیتی در این شهر نصب کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته نهادهای امنیتی با نصب کمره‌های پیشرفته سراسر شهر کابل را زیر پوشش دیدبانی قرار خواهد داد. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک دفتر آقای صالح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از این امر کاهش جرایم جنایی و امنیتی در پایتخت است.
به خاطر مهار نمودن جرم جنایت حرکت تروریستان دوستها و افراد غیر مسئول و افرادی که نظم امنیت و فضای شهر کابل خراب می‌سازند، هدف از نصب کمره‌ها امی است.
آقای مراد افزود که هزینه این طرح امنیتی به بیش از $100 میلیون آمریکایی میرسد و متحدان بین المللی افغانستان آن را میپردازند. اما اینکه تعداد این کمره ها به چند میرسد، چه زمان نصب خواهد شد و مشکل انرژی آن چگونه حل می شود، رضوان مراد گفت که هنوز پیش از وقت است که در این مورد توضیح دهد. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده نصب این کمره‌ها را برای تامین امنیت شهر کابل و شناسایی و بازداشت حراس‌افگنان و مجرمان اقدام مهم دانسته است. او همچنین به رادیو آزادی گفته که موضوع تامین انرژی این کمره‌ها نیز در نظر گرفته شده، اما در این مورد توضیح بیشتر نداد. در همین حال غلامولی افغان عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه گفته که نصب این کمره ها در شهر کابل در کشف و جلوگیری رویدادهای امنیتی و جنایی چندان مفید نخواهد بود.
دشمن ما معلوم نیست که در کدام جامعه است، در کدام حالت است، در کدام حالت رابطه آمد خود میکنه. ما فکر نمی کنیم که مو کمره همینطور موثر تمام میشه که پلیس نمیتوانه که ایرا کشف کنه. با خاطر کمره که اینطور مصرف سرش بیایه چطور میتوانه که این موضوع را کشف کنه؟
برای نخستین بار در سال 2008 میلادی برخی از نقاط مزدحم و چهار راهی های شهر کابل از سوی امنیت ملی افغانستان زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گرفت. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها با برخی مشکلات فنی به همراه بود و کارکرد آن در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از حمله های تروریستی و جرم های جنایی بسیار مفید واقع نشده است. افزایش رویدادهای امنیتی و واقعات جنایی در شهر کابل باشندگان این شهر را سخت نگران کرده است. با سپردن مسئولیت امنیتی این شهر به معاون اول ریاست جمهوری، هنوز نیز مردم شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی، ماین‌های کارگزاری شده، قتل‌های هدفمند و رویدادهای جنایی هستند.
به گفته مقامات افغان قرار شده که کابل بهتر از گذشته و مخفی تر از گذشته و با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار بگیره. شنونده عزیز، گرچه کمره ها با برق دولتی که جریانش 24 ساعت است برق خود گرفتن، آیا نگرانی وجود داره که بیبرقی های کابل به نحوه در آینده و در صورت بیبرقی های احتمالی وسیع‌تر فعالیتی کمره ها را خدشه‌دار بسازه؟ همین سوال و سوال های دیگه در مورد فعالیتی کمره ها را با طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در میان گذاشتیم. آقای آریان گفت
بس کمره های سکیوریتی میتونه که فضا را برای مجرمین و برای جرم پیش ها تنگتر بسازی. برنامه یکی از برنامه بسیار مؤثر و بزرگ است که زیر اجرا قرار میگیره و بر ما نهایت مهم است تا ما ترصد در تمام نقاط کابل داشته باشیم، در تمام ساعت کابل، تا افراد و اشخاصی که اینا دست به جرایم میزنن، چه جرایم کوچک و چه جرایم بزرگ، یار پلیس بتونه بسته وقت تشخیص بکنه و یار ما دستگیر بکنیم. این برنامه میتونه برای بهبود وضعیت برای ما نهایت کمک کننده باشه.
آقای آریان، گرچه کمره ها گفته شده که با برق دولتی که جریانش 24 ساعت است برق خود گرفتن، آیا نگرانی وجود داره که در آینده فعالیتی کمره ها به نحوه از نبود برق خدشه‌دار شوه یا خطر سهل‌انگاری ها در مسئله را میبینین؟
خب این پروژه بسیار برنامه مهم است. من فکر میکنم تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته. اما این پروسه بعدی است. آنچه که مهم است نصب و تکمیل پروژه کمره است و پس از اون مرحله قطعا یکی از بحث‌های مهم فعال بودن کمره است. وقتی کمره فعال نباشه برای ما مشکل خواهد بود که ما بتانیم از اون نتیجه بگیریم. بنابراین بحث مهم برای ما است که کمرا به گونه کامل نصب شوه و انرژی لازم برق که بتانه یار 24 ساعت فعال نگاه داره و او انرژی لازم ترش فکر شده و حتما راه بدیل چندین راه وجود داره. دیگه این برنامه انشالله پس از تکمیل میتونه که ما را در سه تامین بهتر امنیت کمک بکنه.
نصب و تکمیل این کمره ها چقدر وقت خود گرفت به نظر شما؟
خب سر نصبش صحبت ها به شدت جریان داره. هنوز تایم مشخص به ختم پروژه اعلام نشده، ولی آنچه که مرما مهم است اجرای کامل این برنامه است و یکی از اولویت ها می باشد.
آیا تنها منطقه امن، البته وزیر اکبر خان شارنه و مکرویان در پلان است، یا هر گوشه شهر، هر نقطه دور دست شهر هم؟
برای فعلا صحبت مذاکره که انجام شده ای است که در کل کابل، شهر کابل زیر پوشش قرار می گیره و سر تطبیق جزئیاتش کار روان است. انشاءالله ما مطمئن هستم یک نتیجه بسیار خوب را در بر خواهد داشت.
طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله بود.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
لوید سارنوالی افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 1800 دوسیه فساد اداری را ثبت کردن و به اونا رسیدگی شده. جمشید رسولی سخنگوی اداره به خبرنگارا گفت که این دوسیه ها بیشتر مربوط جرایم در زمینه های تدارکاتی، مادی و رشوه و اختلاس است. بیشتر از همکار مشنوین.
فساد پدیده که ریشکنیان کارکرد حکومت افغانستان را در کاهش و ریشکنیان با پرسش های امراه کرده است. اما لویسارنوالی این کشور میگوید که در پیکار با این پدیده جدی است و در یک سال پسین 1803 رویداد فساد اداری را بررسی و به آن رسیدگی کرده است. از 1803 مورد فساد اداری 278 پرونده آن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت شده است. 403 مورد پرونده دیگر در سارنوالی های کابل و 1122 مورد آن در سارنوالی های ولایت ثبت و بررسی شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوین سارنوالی روز چهارشنبه کارکرد سال 1399 خورشیدی این اداره را در یک نشست خبری گفت.
از این 278 قضیه 215 قضیه قضایایی است که افراد ملکی یا ادارات ملکی در او دخیل هستند. 63 قضیه هم از قضایایی است که مربوط به سکتور امنیتی دفاعی که کسایی که متهم هستند در این قضایا منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند. از این 278 قضیه 132 قضیه بررسی سارنوالی بالای از او ختم شده و تصامیم قانونی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری گرفته شده.
لوی سارنوالی میگوید که در این پرونده های فساد کارمندان از بخش های بهداشت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، مستفیدهای ولایات، ریاست حوادث، شرکت برشنا، اداره احصایه و معلومات، معارف، کارمندان حقوق وزارت عدلیه، گمرک ها، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری، شورای ملی و شورای ولایتی دخیلند. جمشید رسولی میگوید که بررسی برخی از موارد و اتهام فساد اداری نیاز به زمان بیشتر دارد، زیرا با گفته او در برخی از این پرونده های فساد موضوع قراردادهای تدارکاتی، اتهام فساد مالی مانند رشوه و اختلاس مطرح است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
مکتب به نام فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکای معلول در کابل ساخته شد. خانم خلیل در ماه جون سال گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش کشته شد. مادر بانو خلیل گفته که نهادهای امنیتی و کمیسیون حقوق بشر تا حال درباره جزئیات قتل دخترش قناعتش فراهم نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش با هم شنویم.
یکی از آرزوهای فاطمه خلیل به حقیقت پیوست. امید شریفی رئیس گروه هنرسالار که همکار فاطمه خلیل بود میگوید که ساختن مکتب ویژه معلولان یکی از آرمانهای بانو خلیل بود. با گفته آقای شریفی در حال حاضر 20 کودک معلول در این مکتب آموزش میبینند و در نظر است که در آینده این برنامه در ولایت ها هم اجرا شود.
مکتب فاطمه خلیل برای اطفال دارای معلولیت که 6 ماه بعد از به قتل رسیدن فاطمه تأسیس شد. این مکتب به خاطر تمام اطفال است که اینا یک معلولیت دارن و به مکاتب عادی رفته نمیتونن.
آقای شریفی میافزاید که هزینه ساخت این مکتب را گروه هنرسالار و برخی نهادهای دیگر پرداختند. حلیمه خلیل مادر فاطمه خلیل با آنکه از ساخت این مکتب استقبال میکند، اما میگوید که در پیوند به جزئیات قتل دخترش هنوز هم قناعت وی فراهم نشده است. حلیمه خلیل به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی هنوز هم جزئیات قتل دخترش را با وی راه نکردند و کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان که نیز محل کار او بود برای وی عدالت خواهی نکرده است.
نه کمیسیون دادخواهی کرده، نه کمیسیون برای ما قناعت داده که ای چه قسمی شد چه قسمی نشد. و همچنان روگانهای امنیتی سن و نخو ما تا دو ماه تقریبا دختر ما بچه ما پرسش بود که برای ما باید قناعت داده شد، ولی هیچ ارگان دولتی، نه امنیت ملی، نه پلیس، برای ما نه توریزمش که اصلا برای ما قناعت نداده.
خواستیم در این مورد دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای امنیتی افغانستان را داشته باشیم، اما کمیسیون از ایرای پاسخ خودداری کرد و نهادهای امنیتی از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کردند. فاطمه خلیل کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 24 ماه جون سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش با رانندهش در ناحیه دوم شهر کابل کشته شد. با آنکه مسئولیت این رویداد را در آن زمان هیچ گروهی به عهده نگرفت، اما خانواده فاطمه خاموش بودن کمره‌های امنیتی را در آن روز و سکوت کمیسیون حقوق بشر را پرسش برانگیز می‌داند.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم
مای گراندمدر روث شیلا لی
آدمات من قرارت ریا کدن فرار کدن
از من چونیانن چه گریون دو زدون دی کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
بر اساس گزارش فرانس پرس، پاکستان به حیث یک منبع برای شکار پرنده های کمیاب و سرحد برای تجارت ای پرنده ها به ثروتمندای خلیج محسوب میشه. پرنده های کمیاب در فصل سرما به مناطق گرم کوچ میکنند. به گفته ایتی گزارش فرانس پرس، از این که توجه به محیط زیست در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و منگولیا اندک است، شکاری پرنده ها بر مردمان محل منبع خوب آید و بر ثروتمندای عرب یک سرگرمی می باشد. مقیم نایب جزئیات دارم.
در فصل زمستان در پاکستان و فصل خزان در افغانستان و منگولیا زمان شکار پرنده های کمیاب به شمول عقاب، باز، شاهین فرا می رسد. به گزارش فرانس پرس، صندوق جهانی حیات وحش پاکستان می گوید هرچند شکار عقاب و شاهین ممنوع است، اما ثروتمندان خلیج تقاضا برای خریداری این پرنده ها را افزایش دادند. این اداره می گوید که تنها در سال 2020 میلادی 700 شاهین به طور غیر قانونی از پاکستان قاچاق شدند. نگهداری و پرورش شاهین، باز و عقاب در کشورهای آسیای خلیج یک عنعنه است. بیشتر این پرنده ها در طبیعت آزاد پاکستان، افغانستان و منگولیا صید می شوند. یک عقاب یا شاهین در بازارهای سیاه ده‌ها هزار دلار ارزش دارد. اما شکار این پرنده ها برای شکارچیان در پاکستان، افغانستان و منگولیا به منبع عاید خانواده ها تبدیل شده است. محمد رفیق، یک شکارچی شاهین در پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس می گوید از اینکه شدیداً به پول ضرورت دارد دست به این عمل می زند. مردم در افغانستان هم این پرنده ها را به طور غیر قانونی شکار می کنند. و در برخی از موارد قاچاقبرانی که وارد پاکستان می شوند به مناطق در افغانستان هم رهنمایی می گردند. رادیو آزادی به تازگی به نقل از تعداد شکارچیان محل در بدخشان و جوزجان به گزارش را به نشر رسانده گفته که در این اواخر شماری از شکارچیان محلی و خارجی به گونه غیر قانونی این پرندگان را شکار و به خارج می برند. سید حیات الله، مشهور به پیر طلا، یکی از شکارچیان در بدخشان است. او میگوید
از ماه قوس به بعد شکار هم خانوادگی ما علاقه داریم و شکار هم میکنیم و بیشتر در این مناطق از کاوگ شکار میکنیم. کاوگ زری میگن، یک چیز از 14 اورا شکار میکنیم، کبوترای کوهی را شکار میکنیم، کفترای کوهی را شکار میکنیم.
حمید، یکی از شکارچیان جوزجان، به رادیو آزادی گفت شکارچیان محلی آزادانه هر نوع پرنده را شکار میکنند و در داخل افغانستان با پول ناچیز به فروش میرسانند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت نزدیک به افتشم به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری و پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی نزدیک شدیم. ما زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست، صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش، خداحافظ.